مقوله مشارکت‌های مردمی در حوزه هلال احمر آشنایی دارید؟ موانع اصلی جلب مشارکت‌های مردمی به ویژه در مواقع وقوع بحران‌ها چیست؟ آیا در مواقع بروز بحران با موازی کاری در عملیات امدادرسانی تأخیر ایجاد می شود؟ چقدر ارائه کمک های اولیه و آموزش اون به عموم افراد جامعه ضروریه؟ آیا آن ارائه می کنه حمایت از افراد آسیب پذیر جامعه هست؟ اما فرضیه های ما در این برنامه قطعاً جلب مشارکت عمومی لازمه فراهم کردن زیرساخت‌ها و فرهنگ سازی در جامعه است. همپوشانی وظایف هلال احمر با سایر سازمان‌های دولتی گاهی اوقات میتونه مشکل ساز باشه. بسیاری از مردم از خطرات بلای طبیعی و حوادث بی اطلاعند و عدم آموزش‌های به هنگام به ویژه آموزش‌های کمک‌های اولیه و وقوع حوادث میتونه صدمات جبران ناپذیر رو به همراه داشته باشه. بوروکراسی اداری پیچیده گاهی اوقات مانع از ارائه خدمات بهنگام توسط هلال احمر و سایر مجموعه‌های امدادی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت یکایی که شما همراهان همیشگی شبکه رادیویی گفتگو. من عظم کریمی هستم و این افتخار رو دارم که با برنامه گفتگوی اجتماعی امروز همراه شما باشم. همونطور که سوالات و فرضیه برنامه امروز ما رو شنیدین و از اونجایی که در هفته هلال احمر قرار داریم که از 18 تا 24 اردیبهشت ماه هست، این سال سوالی که شعاری که انتخاب شده عنوانش هست با مشارکت شما سربلندیم، که خب قطعا برگرفته از یکی از محورهای شعار کلی امسال هم هست. مسئله مشارکت مردمی همواره یک پشتوانه بسیار قوی و یک سرمایه بسیار بزرگ برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی بوده، جمعیتی که در حوادث و بحران‌ها نشون داده که با نیروهای داوطلب خودش، با نیروهای آموزش داده خودش چقدر میتونه در کنترل بحران، در کمک به آسیب دیدگان و حتی در کاهش عوارض ناشی از آسیب بعد از اون اثرگذار باشه. امروز به همین مناسبت ما دعوت کردیم از یکی از مدیران ارشد جمعیت هلال احمر، رئیس محترم سازمان داوطلبان، که قبول زحمت کردن به مناسبت امروز که در تقویم هفته هلال احمر عنوانش خدمات داوطلبان محور مشارکت‌های مردمی هست، به صورت حضوری به استدیو برنامه گفتگوی اجتماعی اومدن. من خدمتشون سلام میکنم، خدا قوت میگم و این هفته رو تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، سرکار خانم کریمی و همه شنوندگان بسیار خوب و گرانقدر برنامه خوب رادیو گفتگو. خوشحالم که در این ایام منتسب به جمعیت هلال احمر و هفته هلال احمر در خدمت شما و همه مردم عزیز ایران هستیم. خب همونطور که اشاره فرمودید، از 18 اردیبهشت ماه تا 24 اردیبهشت ماه هفته هلال احمر نامگذاری شده. خب روز تأسیس جمعیت‌های ملی هلال احمر و صلیب سرخ است. در سراسر جهان این روز رو جشن میگیرن و از خدمات بشر دوستانه و انسان دوستانه داوطلبان عزیزمون در همه نقاط کشور و همچنین سایر کشورها قدردانی میشه. ما همین افتخار رو داریم که در جمعیت هلال احمر در کشور عزیزمون ایران از 18 اردیبهشت ماه برنامه‌های بسیار متنوعی رو در سطح کشور برگزار کردیم و طبق تقویمی هم که شما به درستی اشاره فرمودید، امروز رو به صورت خاص به عنوان خدمات داوطلبانه محور مشارکت‌های مردمی نامگذاری کردیم که برگرفته از شعار سال هست که مقام معظم رهبری نقش مشارکت‌های مردمی رو در همه ابعاد اجتماعی و اقتصادی همواره مد نظر داشتن و حتی جهش تولید رو به عنوان یکی از محورهای اصلی قرار دادن. ما هم در جمعیت هلال احمر با رویکردهای مختلفی که در حوزه توسعه فناوری‌های نوین در لایه‌های مختلف فعالیت‌های جمعیت هلال احمر داریم، به عنوان استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه مد نظر قرار دادیم و حسب دستور ریاست محترم جمعیت جناب آقای دکتر کولیوند امسال به صورت ویژه در حوزه رشد فناوری‌های نوین در جمعیت هلال احمر در حوزه IT به صورت ویژه برنامه‌ریزی شده و امروز همین توفیق رو داشتیم که در ابتدای صبح میزبان معاون محترم اول رئیس جمهور جناب دکتر مخبر بودیم و مرکز هوشمندسازی و رصدخانه جمعیت هلال احمر به دستان ایشون افتتاح شد و در کنارش بیش از 50 پروژه عمرانی و خیرساز در سطح کشور هم در چه حوزه امداد و نجات، پایگاه‌های امداد و نجات و چه فعالیت‌های توانبخشی به دستور ایشون افتتاح شد.
درود بر شما، بسیاری جناب آقای سلیمی، خوشبختانه در سال‌های اخیر که شبکه‌های اجتماعی و شیوه‌های اطلاع رسانی تغییر کرده و اطلاعات سریع‌تر، دقیق‌تر و گاهی اوقات در لحظه در اختیار مردم قرار می‌گیره، شاید مردم به نوعی بیشتر دارن آشنا میشن با خدماتی که جمعیت هلال احمر در مواقع گوناگون داره ارائه می‌کنه. این امر از جنبه‌ای که میتونه مروج فعالیت داوطلبانه باشه الان مورد بحث ما هست. خیلی ها علاقمندن اگر تخصصی دارن بتونن ساعتی رو در هفته، در ماه، در روز کار داوطلبانه انجام بدن و به نظر من مجموعه شما همون جایی هستش که میتونه این علاقمندان رو کمان که تا به حال اونها رو جذب و ساماندهی کرده جذب بکنه و با ارائه آموزش‌های مؤثر بعد از اینکه کسب مهارت کردن از اونها در مواقع حوادثی که متاسفانه اخیراً هم همه انواعش رو، انواع بلایای طبیعی رو ما داریم تجربه میکنیم در کشور، از وقوع سیل و سیلاب ها که خب متاسفانه گاهی اوقات همراه با تلفات بوده، گاهی اوقات به هر حال خسارت های فراوان رو به بار آورده، تا زلزله خیز بودن کشور ما و سایر حوادثی که قابل پیش بینی نیستن، اما به میزانی که ما آمادگی داشته باشیم و افراد آموزش دیده به ویژه داوطلبان میتونن در پروسه امداد به ما کمک بکنن. چقدر شما دارین تلاش میکنین از این فضا بهره بگیرین برای جلب مشارکت مردم و جلب داوطلبان؟
بله، باید عرض بکنم که ما از سال گذشته به صورت ویژه یکی از به اصطلاح برنامه‌هایی که در نقشه راه جمعیت هلال احمر تبیین کردیم موضوع افزایش کمی و کیفی داوطلبان عزیزمون در رسته‌های مختلف بود. خب حسب برنامه‌ریزی‌هایی که انجام پذیرفت با توسعه سامانه عضویت جمعیت هلال احمر تحت عنوان سامانه هلال من، خب استارت این کار زده شد. ما پیش از این تقریبا حدود 700 هزار نفر داوطلب داشتیم، چه در سازمان جوانان و چه در سازمان داوطلبان که به صورت مستمر با جمعیت هلال احمر چه در حوادث و چه در فعالیت‌های بشردوستانه همکاری می‌کردن. خب با راه اندازی این سامانه به حمد الله این تعداد امروز که خدمت شما هستیم به 3 میلیون نفر رسیده که همچنان در دستور کار جمعیت هلال احمر هست که این تعداد افزایش پیدا بکنه. این به عنوان اولین هدف ما بود. بحث دیگری که امسال باز در برنامه‌ها پیش‌بینی کرده بودیم بحث آموزش این عزیزان و همچنین تعامل و همچنین نگهداشت این عزیزان در حوزه فعالیت‌های انسان دوستانه بود. خب با هماهنگی‌هایی که با معاونت محترم آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر صورت گرفت، در سامان هلال من بحث آموزش‌های الکترونیکی کمک‌های اولیه و نحوه مقابله با مخاطرات بارگذاری شد در موضوعات مختلف و افراد علاقه‌مند میتونند چنانچه تا به امروز با عضویت داوطلبانه جمعیت هلال احمر به اصطلاح در نیومدن با مراجعه به سامان هلال من ضمن ثبت نام در این سامانه به عنوان داوطلب در کنار جمعیت هلال احمر حضور داشته باشند. همچنین از منوی مربوط به آموزش، آموزش‌های مجازی و الکترونیکی دوره‌های جمعیت هلال احمر رو بگذرونند و همچنین گواهینامه‌های مجازی رو بگیرن. خب یکی از بحث‌های اصلی ما در نحوه مقابله با مخاطرات به خصوص حوادث طبیعی که به درستی شما اشاره فرمودید که ما بیش از 42 حادثه طبیعی در سطح کشور داریم که ایران مستعد همه اینا به نوعی هست.
بله.
و این آموزش‌ها میتونه اول از همه خود خانواده رو به اصطلاح آگاه بکنه در نحوه مقابله با این مخاطرات و همچنین سایر اقشار جامعه رو. خب این آموزش‌ها بسیار کمک می‌کنه. ما آموزش‌های پایه داوطلبی رو در دستور کارم قرار دادیم و از این حیث هم اتفاقات خوبی در حوزه آموزش افتاده که چه در مقاطع مختلف دبستان توسط سازمان جوانان، مقاطع دانشجویی و همچنین سایر اقشار جامعه برنامه‌ریزی لازم در این حوزه اتفاق افتاده. یکی از مقوله‌هایی که ما در جمعیت هلال هم بهش پرداختیم موضوع خانه‌های هلال هست. خب با توجه به گستره جغرافیایی کشور عزیزمون ایران، خب با روی کرده توسعه فعالیت‌های جمعیت هلال احمر به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین شهری و کمتر برخوردار، خانه‌های هلال به عنوان یک هلال احمر کوچک در این محلات به صورت کاملا پایه محور به عنوان داوطلب محور فعالیت می‌کنه. خب این آموزش‌ها در سطح این محلات هم به حمدالله توسعه پیدا کرده و همین امروز که خدمت شما هستیم در خیلی از حوادثی که در سطح کشورمون اتفاق میفته این خانه‌های هلال و داوطلبین آموزش دیده هستن که به عنوان ارزیابان اولیه در محل حادثه حضور پیدا میکنن و کمک‌های اولیه رو ارائه میکنن.
بسیار عالی. یکی از نکاتی که میخواستم از خدمت شما بپرسم آقای دکتر سلیمی در خصوص حمایت‌هایی هستش که خود شما حالا از این دوستان داوطلبی که علاقمند هستن به حال بازوان اجرایی شما هم هستن میان جذب سازمان میشن، علاوه بر آموزش‌ها اگر که علاقمند باشن جذب سیستم بشن، یعنی کاملا زمانشون رو اختصاص بدن و دیگه از همکاری داوطلبی خارجن، اما این سازوکار دیده شده؟
عرضم به حضور شما که یکی از اقداماتی که از زمان حضور جناب آقای دکتر کلیون در سطح جمعیت اتفاق افتاد بحث انجام به اصطلاح بیمه امدادگران تخصص دیده، یعنی آموزش دیده و تخصصی ما در سطح پایگاه های امداد و نجات جاده کل کشور بود که اتفاق مبارکی بود و امروز هم باز توسط جناب آقای دکتر مخبر مورد تایید و تأکید قرار گرفت.
شما دغدغه صنفی برای این قشر بوده این قبیل حمایت، حالا بیمه که می‌فرمایید شاید اولین و مهم‌ترینش
باشه. بله، یکی از مهم‌ترین اتفاقات و اقدامات در سطح جمعیت این بود و این به اصطلاح ادامه خواهد داشت. یکی از موضوعاتمون بحث استخدام هست که باز اون هم در دستور کار قرار گرفته، مشروط به اخذ مجوزهای لازم و موافقت‌های لازم از سمت سازمان امور استخدامی کشور که با توجه به خروجی‌هایی که جمعیت هلال احمر چند سال گذشته داشته امیدواریم که بتونه مجوزهای لازم رو اخذ بکنه و بر اساس ضوابط و مقررات خاص خودش انشالله نسبت به برگزاری آزمون و استخدام اقدام خواهد شد. در خصوص سامانه هلال من یک نکته عرض بکنم. خب وقتی که افراد ثبت نام می‌کنن در قسمت پروفایل یا اون صفحه شخصی خودشون میتونن نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، اهم از علاقمندی‌هاشون، رشته تحصیلیشون، سلایقی که دارن، اینکه در چه زمانی با جمعیت هلال احمر همکاری بکنن، در زمان بحران، در زمان غیر بحران، در فعالیت‌های محرومیت زدا، سلامت محور میتونن اطلاعات خودشون ثبت بکنن و ما هم بر اساس برنامه‌ها و پروژه‌هایی که تعریف کردیم در سطح جمعیت هلال احمر نسبت به فراخوان‌های عمومی و تخصصی بین این عزیزان بر اساس اطلاعاتی که در سامانه ثبت شده اقدام خواهیم کرد. به عنوان مثال یکی از برنامه‌های شاخصی که ما در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر همواره دنبال می‌کنیم اعزام کاروان‌های سلامت به مناطق کمتر برخوردار کشور هست. خب چه در احصاء بیماری‌های شایع این مناطق و چه در فرایند بهداشت درمان این افراد ساکن در محلات، خود داوطلبین ما هستن که نقش بسیار مهم و بسزایی دارن. خب متناسب با نیازها و بیماری‌های شایعی که در این مناطق هست، ترکیب کاروان‌های سلامت جمعیت هلال احمر که کاملا داوطلبانه و داوطلب محور هست چیده خواهد شد و خدمات ارائه داروی رایگان و درمان در این مناطق کاملا به صورت داوطلبانه انجام میشه، که این عنوان یک مثالی بود که به ذهنم رسید خدمت جناب عالی عرض بکنم.
درود بر شما. بله، قطعا یکی از بخشایی که به حال مجموعه جمعیت هلال احمر داره خدمات میده، کمک به اخشار آسیب پذیر هست. حالا کاروان‌های سلامت هلال هم که چندیست راه اندازی شده، بخشی هست که شاید کمتر مردم در موردش میدونن، کمتر شنیدن. شاید همه هلال احمر رو مترادف با زمانهایی که بحرانی اتفاق میفته به ویژه حوادث خدماتش رو دیدن، اما دیدیم که خود در سالهای اخیر در این حوزه به ویژه حالا حمایت از اخشار آسیب پذیر هم جمعیت هلال احمر گام‌های بزرگی رو برداشته. همکاران من گفتگو رو انجام دادن با آقای دکتر کلیون، رئیس محترم جمعیت هلال احمر، که با هم میشنویم، برمیگردیم، گفتگوی اجتماعی ادامه داره.
تو مباحث دیگه هم که بس تربیت نیروهای امداد نجاتمون هست، خیلی خوب کار شده. بالغ بر 20,000 نفر از امدادگرای ما که هیچ بیمه‌ای نداشتن بیمه شدن. نگاه بسیار بسیار مثبتی رو به نظام، به دولت، به مسئولین پیدا کردن. اینا برادر عزیز 240,000 کار میکردن، 1,200,000 تومان پول میگرفتن. همه اینا رو ما ساماندهی کردیم. الان بیمه بازنشستگی دارن، بیمه درمان دارن، بیمه از کارافتادگی دارن. مبالغی هم که میگیرن الحمدلله خیلی بهتر، 5-6 برابر شده. و اضافه بر اون انشالله تا آخر سال ساماندهیشون هم میکنیم، شرط بسیار بسیار بهتری هم خواهند داشت. تو هر اتفاقی پای کار ما هستن و واقعا من باید تشکر بکنم.
وقتتون بخیر باشه. آرزو میکنم که در هر کجا که هستین در صحت و سلامت شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشین. امروز به مناسبت هفته هلال احمر، به طور خاص روز 22 اردیبهشت، روز خدمات داوطلبان محور مشارکت‌های مردمی، در برنامه گفتگوی اجتماعی میزبان آقای دکتر وحید سلیمی هستیم، رئیس محترم سازمان داوطلبان جمعیت و جمعیت هلال احمر. و عمده بحث امروز ما پیرامون چگونگی بالا بردن جذب مشارکت هست، که ما بتونیم افراد علاقمند رو به عضویت جمعیت در بیاریم. داوطلبان آموزش دیده‌ای که در قالب سرمایه‌های انسانی بزرگ و همینطور بازوان اجرایی بتونن در مواقع وقوع بحران نقش‌آفرینی بکنن. یکی از چالش‌هایی که وقتی که بحرانی اتفاق می‌افته و خب فراوان هم احتمالاً با اون مواجه بودین آقای دکتر سلیمی، حضور گروه‌های مردمی، حضور داوطلبان غیر آموزش دیده ای هست که گاهی اوقات به فراخور احساساتی که برانگیخته شده، حالا به ویژه در رسانه ها یا غیره، یا احساس مسئولیت، سعی میکنن که حضور میدانی داشته باشن در کنار نیروهای آموزش دیده ای که خب به هر حال سرپرست دارن، تقسیم کار دارن و کمکشون کمک هدفمند هست. شما مواقعی که برمیخواین به این گروه ها چجوری هم از حضورشون استفاده میکنین، هم مشکلاتی رو که ممکنه این عدم هماهنگی ایجاد بکنه رو حل میکنی؟
من اجازه بفرمایید یه اشاره بکنم به قانون مدیریت بحران کشور. با توجه به تعدد مشارکت ها و اتفاقاتی که در حادثه کرمانشاه افتاد، خب در کنار تمام محبت هایی که مردم عزیزمون داشتن در این
کسا محورهای مواصلاتی بسته شده، بله، روز راهای منتهی به منطقه سیستخت و اینها، نابسامانی
در ارسال کمک ها به مردم و به اون نیازمندان واقعی بود، یا یه بخشی چنان کمک ها ارسال می شد که مازاد بر نیاز منطقه بود، بحث نگهداشت و اسراف اینا خیلی به مشکل خورده بود و بخشی جاهان بود که اصلا کمکی نمی رسید یا حداقل به میزان لازم ارسال نمی شد. خب از اون مقطع قانون مدیریت بحران کشور با حضور نمایندگان دستگاه های خدمت رسان، با محوریت سازمان مدیریت بحران کشور ذیل وزارت کشور، در دستور کار قرار گرفت و به حمدالله قانون مدیریت بحران در مرداد ماه سال 1398 تصویب شد. بر اساس بند به ماده 14 قانون مدیریت بحران، سه وظیفه اصلی برای جمعیت هلال احمر ترسیم شد. خب بحث امداد و نجات در حوادث و بحران ها به عنوان محور اول فعالیت ها بود. بحث توسعه آموزش های همگانی و همچنین نحوه مقابله با مخاطرات به عنوان محور دوم وظایف جمعیت هلال احمر تدوین شد و ابلاغ شد. سومین برنامه بحث نحوه جذب، هدایت و توزیع کمک‌های غیر دولتی داخلی و خارجی بود که صراحتاً در این قانون به اصطلاح اشاره شد که سایر دستگاه‌های خدمت رسان از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بسیج، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه مندرج در بند دو این قانون مکلف با جمعیت هلال احمر همکاری بکنند برای جذب حداکثری مشارکت ها. خب ما هم در همین راستا تفاهم نامه ها یا هم با سازمان بهزیستی امضا کردیم، هم با کمیته امداد امام خمینی، هم با بسیج. بحث توسعه آموزش ها رو در بین تشکل های مردم نهاد و گروه های جهادی ممانه یکی از محورهای اصلی فعالیت هامون قرار دادیم. خب به حمدالله در حوادث بعدی که شما ملاحظه فرمودید و در سطح کشور اتفاق افتاد، همین حادثه خوی و حتی سیلاب هایی که در جنوب و جنوب شرقی کشور سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد، بر اساس اون اطلاعاتی که ما از قبل ثبت کردیم و آموزش هایی که بین مؤسسات مردم نهاد و تشکل های مردم نهاد داده بودیم، نسبت به سازماندهی این عزیزان اقدام شد. حتی در حوزه جلب مشارکت های مردمی به برخی از اینا عرضم به حضور شما این مجوز داده شد که با هماهنگی جمعیت هلال احمر و سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر نسبت به این موضوع اقدام بکنن و با نظارت جمعیت هلال احمر مبالغ جمع‌آوری شده توسط این عزیزان در محل مورد نظر به هزینه قرار گرفت. عرض می‌کردم که یک کار جدیدی هم که ما باز در دستور کار قرار دادیم با توجه به تاکید جناب دکتر کولیون و تفاهم نامه‌ای که بین جمعیت هلال احمر و معاونت علمی ریاست جمهور امضا شد، بحث راه اندازی سامانه یک پارچه سازی مشارکت های اجتماعی هست که بخشی از این سامانه به حمدالله کارش انجام شده. این سامانه رو ما تحت عنوان سامانه سیما نامگذاری کردیم که امیدواریم بتونیم نسبت به ثبت اطلاعات کلیه افراد حقوقی که به عنوان حامیان جمعیت هلال احمر در آیین‌نامه عضویت جمعیت هلال احمر نامگذاری شدن اقدام بکنیم. بحث به نوعی ریجستر کردن اون تشکل‌های مردم نهاد، اون گروه‌های خیریه‌ای که مجوز دارن، بنگاه‌های اقتصادی که علاقه‌مندن در راستای CSR خودشون یا مسئولیت‌های اجتماعی خودشون اقدام بکنن، این مشخصات ثبت خواهد شد متناسب با حادثه‌ای که در سطح کشور اتفاق می‌افته و امیدواریم که هیچ وقت اتفاق نیفته. ما متناسب با نیازی که احساس می‌کنیم نسبت به فراخوان تخصصی بین این عزیزان اقدام خواهیم کرد، از اقلام بهداشتی گرفته، اقلام زیستی گرفته، اقلام دارویی گرفته و سایر مایحتاج این محل و این مناطق، نسبت به فراخوان بین این عزیزان اقدام خواهیم کرد. این اتفاق باعث هم رعایت صرف و صلاح در حوادث میشه و
حفظ منابع خواهد بود.
بله بله، به نوعی مدیریت منابع خواهد بود و از همه مهمتر اینکه خود اون تشکل‌ها، خود بنگاه‌های اقتصادی خودشون قطعاً نقش مؤثرتر خودشون رو در این به اصطلاح آره حوادث خواهند دید و ما هم امیدواریم که به عنوان بزرگترین شبکه داوطلبی در سطح کشور و به عنوان یک شبکه بین‌المللی بتونیم این حلقه اتصالی باشیم بین توان تمامندان و نیاز نیازمندان.
قطعا هم تو دور بر شما واقعا اتفاق مهمی بوده که سالیان سال احساس می‌شده اینکه افراد و گروه‌های مختلف بر حسب احساس وظیفه، علاقمندی یا سابقه فعالیت‌های داوطلبانه و اجتماعی این چنینی سعی می‌کنن در مواقع بروز و بحران‌ها حضور پیدا بکنن، اقدام به جمع‌آوری کمک‌ها می‌کنن که اگر این کار نسنجیده اتفاق بیفته، اگر بر مبنای نیازسنجی اصولی از منطقه نبوده باشه، همونجور که اشاره کردین گاهی اوقات منجر به اتلاف سرمایه و حتی اسراف خواهد بود و نیازمندان واقعی و افراد حادثه دیده‌ای که واقعاً ممکنه در شرایط بحرانی به سر ببرن از کمک‌ها محروم باشن و از طرف دیگه ما انباشت کمک‌ها رو حالا به هر ترتیبی در منطقه دیگه داشته باشیم، قطعاً راه اندازی سامانه این چنین که از پیش پایش می‌کنه حضور افراد رو و اونها اعلام آمادگی می‌کنن، حالا چه صنایع مجموعه‌های حقوقی که در راستای مسئولیت اجتماعیشون می‌خوان حاضر بشن، چه سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور، وزارت ورزش جوانان، مجموعه بهزیستی و دیگر مجموعه‌هایی که به هر حال خیریه و سازمان‌های مردم نهادی در این حوزه دارن قطعاً می‌تونن کمک بکنن. یکی دیگه از بخش‌هایی که همواره مورد سواله و خب هلال احمر در سالهای اخیر سعی کرده که با فرهنگ سازی در این حوزه در میان مردم اقداماتی رو انجام بده. بحث مدیریت دارو، جلوگیری از هدر رفت دارو و رسوندن اون به دست نیازمندان و از طرف دیگه کمک به توزیع داروهای خاص در بین بیماران بوده. گزارش رو به همون مناسبت همکارانم آماده کردن، با هم میشنویم. برمیگردیم اینجا در استودیو میزبان یکی از داوطلبان عزیز جمعیت هلال احمر هم خواهیم بود که به جمع ما پیوستن در استودیو برنامه و از ایشون خواهیم پرسید که چطور شد که وارد جمعیت شدن، با عنوان داوطلب فعال چه کارهایی رو انجام میدن، انگیزه اصلیشون چی بوده و توصیهشون به شمایی که علاقمند هستین در این حوزه ورود بکنید. ضمن اینکه یک نکته رو هم یادآور بشم که روز دوشنبه سالروز تأسیس رادیو گفتگو هست و همکاران من از ساعت 10 صبح در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما مستقر هستند و اگر علاقمند هستین که با مدیران شبکه رادیو گفتگو، همکاران خوب من، در بخش‌های مختلف گفتگو بکنید، میتونید با شماره 162 تماس بگیرید. گزارشمون آماده است، با هم بشنویم. برمیگردیم، گفتگوی اجتماعی ادامه داره.
همسرم کمر مغزیه، الان اومدن اینجا، سه تا از این تامین اجتماعی رفتن تایید نکردن، مجبور شدم بیام اینجا آزاد بگیرم دارو. آزادم خیلی گرون، 7 میلیون خورده باید بدم. همین دارویی که من الان دنبال کنم هلال احمر داره، ولی تامین اجتماعی تایید نمی کنه. من باید آزاد با پول شخصی باید آزاد بدم اینجا 7 میلیون خورده.
فلوکزتین یه مقداری کم شده. حتی فلوکزتین دارویی نیست که فقط مختص این داروخونه باشه. تمام داروخونه سطح شهر میتونن داشته باشه. آره یه مقداری کم بود شده، ولی ان شاءالله دوباره تولید.
نکرده.
دهش گرفتی؟ فعلا میتونی با دهش بسازی که اومد بلا فاصله توزیع میشه. داروهاتون گرفتید؟ داروی کمیابتون ها؟ خب به سلامتی گرفتید؟ بله، مشکلی که نبود تو داروتون.
این میگه ما در کره
هستید؟ نه، تایید شده برای سازمان غذا دارو، مشکل نبود، نگران نباشید. خوب بود، خدا شد، در خدمت هستید.
برای اون تایید میکنه
کی تایید کرده براتون؟ بیمه؟
بیمه.
چقدر تایید کردن؟ تاییدشون کمتر. خب این میگن قوانین بیمه است که کاری ما نمیتونیم بکنیم. قوانین بیمه است، اینقدر میگه تایید کنیم، ما تا اونجایی که ممکن باشه دارو رو داشته باشیم با همون تعدادی که تایید کنن میدیم. حتی گاهی اوقات ما آمادگی میدونیم که بیشتر از اون بهتون دارو بدیم، منتها دیگه اون تعهد بیمتون دیگه نیست، مشکل برای شما پیش میاد از لحاظ پرداخت پولش. وگرنه ما در اغلب موارد مشکلی تو دادن دارو نداریم. گاهی اوقات کم بود کشوری باشه، برای که دیگه اصلا چاره ای نیست. معمولا هم کم تایید میکنن، هم ما هم اگه کم داشته باشیم طبق همون روال انجام میدیم. بله، وین کریستی متاسفانه خیلی وضع خرابی داره در حال حاضر، قبول نمی کنه نظر
میدیم. مشکل هم بود به کمپلیس بود به برداره خوراکی
بریم تشتیم اینو بدم یک به سلامتش برای شما کنم بریم بزرگ یوه در خیمت هست باید برای شما خوش میدیم.
لحظاتون بخیر و نیکی باشه. آرزو میکنم هر جا هستین در صحت و سلامت، شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشین. از رادیو گفتگو همراه شما هستیم، همطور که از ابتدای امروز همکاران خوبم در پخش و سایر برنامه ها با شما در میون گذاشتن، دوشنبه 24 اردیبهشت ماه با مناسبت سالروز تأسیس شبکه رادیو گفتگو، همکاران خوب من در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما مستقر خواهند بود و ساعت 10 صبح شما میتونید با شماره گیری 162 با همکاران من، با مدیران شبکه رادیو گفتگو صحبت بکنید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما رو انتقادات خودتون مطرح بکنید. اگر علاقمند هستین که همکار افتخاری این شبکه باشین، میتونید اعلام آمادگی بکنید. اگر جای خالی موضوع یا برنامه‌ای رو در بین برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو خالی می‌بینین، فرصت مناسبی برای طرح این موضوع هست و